بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 439، سطر سوم. و قال فی الالهیات و نعنی بالغایه العلت التی لاجلها یحصل وجود شیء مباین لها. سلام علیکم. بحث در علت غایی داشتیم. ابتدا خواستیم که این علت رو تعریف کنیم. به تعریفات ابن سینا که حجت در این باب رجوع کردیم، هم در طبیعیاتشون برای آیت تعریف دارد، هم در الهیات. تعریفی که در طبیعیات داشت خوندیم، اما تعریفی که در الهیات دارد. تعریف در الهیاتش طوریست که غایت رو هم از علت فاعلی و هم از علت فاعلی جدا میکنه، هم از علت مادی و صوری جدا میکنه. در این حال تعریف هم میکنه، یعنی هم تعریفیست که غایت رو معرفی میکنه و هم تعریفیست که غایت رو از سایر علت جدا میکنه. ایشون در کلامش اینطور دارد که غایت مباین است با شی. شی همون معلوله، همون معلولی است که از فاعل صادر میشه. غایت مباین با اوست. این قید مباین هم ماده رو خارج میکنه که علت مادی است برای مرکب، هم صورت رو خارج میکنه که علت صوری است برای مرکب. زیرا مباین یعنی نه حال دست نه محل. نه حال دست برای اون شی، نه محل دست برای اون شی. در حالی که ماده برای مرکب محل است و صورت برای مرکب حال است. ماده علت مادی است و محل صورت، علت صوری است و حال. هیچ کدوم مباین با شی نیستند. پس با کلمه مباین هم علت مادی خارج شد، هم علت صوری. باقی موند علت غایی و علت فاعلی. با کلمه مال اجلها یحصل وجود شی فاعل خارج میشه و ضمناً خود غایت هم تعریف میشه. اما فاعل خارج میشه زیرا فاعل مال اجلهی یحصل شی نیست، بلکه ما بهی یحصل شیه. ولی غایت مال اجلها یحصل شیه. خب ایشون اینطور معنا میکند، عبارت ابن سینا اینه: غایت چیزیست که لأجلها شیء مباین با اون غایت حاصل میشود. با کلمه لأجلها فاعل خارج میکنه، با کلمه مباین اون دوتا دیگر خارج میکنه. و در ضمنم تعریف کرده که غایت مال اجلهاست. پس همه خصوصیات تعریف تو این تعریف رعایت شده. هم تعریف معرفی کرده معرف رو و هم تمام آن چه غیر معرف هم خارج کرده. تعریفیست که در این کوتاهی کاملا رساست. بعد بار دیگر توی الهیات همین تعریف آورده، منتها ناقص‌تر، کاملش نکرده. در ذیلش اشاره کرده وقد علم تهو سابقا، یعنی به اعتماد اینکه در سابق کامل تعریفش کرده، در بعد تعریف کاملی رو ارائه نداده. صفحه 439 هستیم، سطر سوم. قال فی الالهیات و نعنی بالقائیه، یعنی علت قائیه، علتی رو که لعجلها یحصل وجود شیء مباین لها، شیئی که مباینه با این قایت. این عرض کردم کلمه مباین که به معنای این است که نه محل است نه حال، این کلمه مباین هم علت مادی رو خارج میکنه هم علت سرور. اون کلمه لعجله هم علت پایلی رو خارج میکنه و تعریف هم تعریفی است که قایت رو معرفی میکنه. و قال ایزن، بازم در الهیات گفته، و عمل قایت اللتی، و عمل قایه فهیم ما لعجلهی یکون و شی، زمیر لعجلهی رو به ما برمیگردونه، اعتبار لفظ ما مذکر میاره، یکونم تام است. قایت چیزیست که به خاطرش شی تحقق پیدا میکنه. بعد میفرماد وقد علمته فی ما سلف، کامل نمیکنه تعریف رو، علتش هم همینه که حواله میده به ما سلف. ما سلف یعنی هم تو الهیات، چون این عبارت دوم بعد از عبارت اوله، بنابراین در این عبارت دوم میتونه بگه ما سلف یعنی تو همین کتاب. میتونیم ما سلف رو اشاره کنیم به اون که در طبیعیات گفته، چون طبیعیات هم قبل از الهیاته. پس ما سلف هم میتونه به ما سلف در همین کتاب الهیات ناظر باشه، هم ما به ما سلف در کتاب طبیعیات. بعد از اینکه قایت رو تعریف میکنه، اون رو تقسیم میکنه به سه قسم. بعد یک قسم چهارمی هم اضافه میکنه که شاید این قسم چهارم رو یه جوری بتونیم به قسم سوم ارجاع بدیم یا مرکبش کنیم از اقسام قبلی، البته میتونیم مستقلم قرارش بدیم. حالا وقتی رسیدیم توضیح هست میکنم. قایت گاهی در فاعل تحقق پیدا میکنه، گاهی در بیرون فاعل. اون وقت هم که در بیرون فاعل تحقق پیدا میکنه، گاهی در موضوع این فاعل محقق میشود و گاهی در موضوع هم محقق نمیشه، در شیء ثالث محقق میشه. پس فاعل گاهی در قایت، قایت گاهی در نفس فاعل میاد، گاهی در موضوع فاعل، مثلا بدنش یا جسمش، گاهی هم در یه شیء سوم. این سه تا قسم برای قایت هست که باید مثال بزنیم. اما قسم اول مثل فرح و خوشحالی که از طریق غلبه به دست میاد، این یه حالت نفسانی است. انسانی مثلا عملی رو انجام میده که اون عمل مثلا عمل بدنی باشه، مثل مثلا جنگیدن، یا عمل زبانی باشه، مثل بحث کردن. این عمل رو انجام میده برای غلبه بر طرف مقابل. اگر غالب شد، اون خوشحالی براش حاصل میشه. خوشحالی قایتی بود که او در نظر داشت به این قایت برسه و به اون قایت هم رسید. اما این قایت در نفس خودش محقق شده، در جای دیگه نیست. خوشنودی مال خودشه. این مال این قسم اول که قایت در نفس فاعله. قسم دوم قایت در بدن فاعله. مثلا میبینیم که نفس نباتی تغذیه میکنه تا اینکه بدنش محکم بشه و رشد کنه، ازدیاد در کم پیدا کنه، در مقدارش زیاد بشه. به این قصد این کارو میکنه، اگرچه به ظاهر قوه نباتی قصد نداره، ولی بالاخره چنانچه بدن در همین کتاب ثابت میشه انشالله بیان میکنیم که به خاطر قایتی اقدام به کار میکند. البته این نوعی قصدم ما براش قائل هستیم. یکی از مشکلاتی که ما در پیش داریم، مشکلات سلاسهی که در پیش داریم همینه که آیا امور طبیعی قایت دارن یا ندارن. در این کتاب حدود 17-18 صفحه در این باب بحث میکنیم و ثابت میکنیم که قایت دارن. بنابراین قوه نباتی میتونه قایت داشته باشه و اون قایتش رو قصد کنه. حالا چطوری قصد میکنه باید بعدم بحث کنیم. پس توجه میکنید که نفس نباتی قایتی رو تعقیب میکنه که عبارت هست از ازدیاد بدنه و این ازدیاد که قایت هست در خود این نفس حاصل نمیشه و در موضوع نفس که تنه درخت حاصل میشه. اینم قسم دوم که قایت در نفس قائل حاصل نشد، در موضوعی که این نفس درش حضور کرده بود یعنی تنه درخت حاصل شد. قسم سوم این است که فاعلی فعلی انجام میدهد نه به خاطر اینکه قایتش به خودش برگردد یا به موضوعش برگردد، بلکه به خاطر اینکه این قایت در شیء سومی حاصل شود، کاری انجام میده تا غیر از او راضی بشه. در این حالت میبینید که نه رضایت مربوط به خودشه، نه مربوط به موضوعشه، بلکه مربوط به شخص دیگره. البته او وقتی که ببینه شخص مقابلش راضی شد خوشحال میشه. این خوشحالی باز یه قایتی است که در نفسش واقع میشه، ولی اون کار رو به خاطر خوشحالی انجام نداده بود، کار رو به خاطر رضایت طرف مقابل انجام داده بود. وقت اون رضایت مولد این فرح هم شد که میتوانید بگویید قایت بلاواسطه این شخص همون رضایت شخص مقابل بود، قایت معلواسطش فرح خودش بود که شاید اصلا توجه به فرحش هم نداشت و کار رو به خاطر این فرح شروع نشده بود. این سقس قایت بود که توضیح داده شد. یه قایت چهارومی هم داریم که وقتی رسیدم عرض میکنم اون رو، وقت ببینیم ملحقش میتونیم بکنیم به یکی از اقسام گذشته یا تلفیقش کنیم از اقسام گذشته، یا اینکه نه اصلا بزر کلی یه قسم چهارم مستقلی قرارش بدیم. فقط تکون القایه فی بعض الاشیا فی نفس الفاعل کالفرح بالغلبه، بای بالغلبه بای سببیته، یعنی فرحی که به سبب غلبه پدید میاد. این شخص فاعل غلبه میکند بر کسی و از طریق این غلبه فرحی برش حاصل میشه. این فرح میشه قایتی که در نفس فاعل است. بله نه علت قایی رو بعدا بیان میکنیم که قایت با علت قایی چه تفاوتی داره. هر جا قایت باشه علت قایی هم هست. قایت به وجود خارجی است، علت به وجود ذهنی. این آدم قبل از این که شروع به بحث کنه اون غلبه در ذهنش بود، این میشه علت قایی. بعد غلبه حاصل میشه، این میشه قایت. اونی که محرکش بله بله فرح بالغلبه در ذهنش بود، بله غلبه در ذهنش بود، ولی فرح بالغلبه هم در ذهنش بود. پس در نظر داشت این که غلبه کند و از طریق غلبه کردن شاد شود، اینو در نظر داشت، ولی حالا اسمی از شادی نمی برد، ولی بالاخره در تعقیب شادی بود. پس قبلا در نظر داشت این غلبه رو یا فرح رو، بعدا هم این فرح یا غلبه براش پیدا شد. اون در نظر داشتن میشه اون صورت علمیه میشود علت قایی، اون که در خارج حاصل شده میشه قایت. این انشاءالله بعدا توضیح میده. وقد تکون القایه فی بعض الاشیا فی شیء غیر الفاعل، گفتیم در بعض اشیا قایت در نفس فاعله، در بعض اشیاء دیگر قایت فی شیء غیر الفاعل است. وقتی اینی که فیشه این غیر الفاعل باشه به دو قسم تقسیم میشه، یا اون شی موضوع فاعله یا اون شی شی ثالثه که از خارج توضیح داده شد. فی بعض الاشیا رو میتونید فی بعض الافعال هم معنا بکنید. و ذالک یعنی این قایتی که در غیر فاعله گاهی در موضوع فاعل است و بعدم میگیم و تارتن فیشه ثالث. اون که در موضوع فاعل است مثل قایات حرکات، حرکاتی که تصدر من زویت او طبیعت. کتاب ما رویت نوشته درست نیست، رویه درسته. مثل قایات حرکاتی که تصدر من زویت او طبیعت. فاعلی حرکتی رو صادر می کند، حالا چه با فکر چنانچه در انسان و حیوان است، چه بدون فکر چنانچه در نبات و جماد است. اینها حرکتی رو صادر میکنند و نتیجه این حرکت نه به خود فاعل بلکه به ماده‌ای که فاعل در او حلول کرده یا به او تعلق دارد، یعنی بدن او یا جسم او برمیگرده، که توضیحش رو توجه کردید، پاورقی هم نوشته. نفس نباتی تغذیه می کند و امید این که ازدیاد حاصل شود و این ازدیاد در بدن او تحقق پیدا می کند که موضوع اوست و محل اوست، نه اینکه این ازدیاد در خود نفس نباتی بیاد، این ازدیاد در محلش که همون بدن درخته مثلا حاصل می شه. گاهی از اوقات هم در انسان هم میتونه، در انسان حیوان هم که تغذیه میکنن برای تقویت بدنه یا برای حفظ بدنه، که توجه میکنید این قایت باز به بدنشون که موضوعشونه برمیگرده، نه به خود فاعل، اگرچه بالاخره نتیجه به فاعل هم عاید میشه، ولی غرض این نبوده که فاعل نتیجه ببره، غرض این بوده که اون موضوع استفاده کنه، یعنی قرار از این بوده که بدن تقویت بشه یا رشد کنه یا حفظ بشه. رویه یعنی فکر. طبیعت هم که معلومه گاهی از اوقات حرکات از رویه صادر می شود، یعنی از فکر صادر می شه، مثل حرکات انسانی و حرکات حیوان. گاهی هم از طبیعت حاصل می شه، مثل حرکت نبات و حرکت جماد. و تارتن فیشه انسالس، یعنی گاهی این قایت که در نفس فاعل حاصل نمی شود بلکه در غیر فاعل حاصل می شود، فیشه انسالس واقع می شود، یعنی در موضوع فاعل نمیاد، در خود فاعل هم نمیاد، بلکه در شیء سالس میاد. کمن یفعل شیئا لیرضا به فلان، کاری انجام میده تا دیگری راضی بشه. فیکون رضا و فلانن قایتن، که هم خارج است از فاعل که نفس این انسان است، هم خارج است از قابل که بدن این انسان است. پس غایت خارج از این دوتاست. ولو فرح به ذالک رضا، یعنی فرحی که به سبب این رضا برای این شخص فاعل حاصل می شود، ایزن غایت اخرى، یعنی علاوه بر خود اون رضا غایت دیگری است که این غایت به فاعل راجع است. ولی عرض کردیم این غایت غایت محل واسط است و شاید اصلا فاعل این غایت رو ابتداعا در نظر نداشته باشه، ولی بالاخره به این غایت واصل میشه. وقت ما در مثالمون به اون غایتی که رضاست نظر داریم. رضا گفتیم در امر ثالث واقع میشود. اگر به این فرح نظر داشتیم، این داخل در همون قسم اول میشه که غایت در فاعل تحقق پیدا میکنه. این سه قسم تموم شد. حالا قسم چهارم رو میفرماید گاهی غایت تشبه به شیء، که این رو در باب افلاک ذکر کردن و گفتن که افلاک مافوقی دارن که اون مافوق عبارت است از عقل، و این فلک به خاطر تشبه به کمالات اون عقل بدنه خودش رو حرکت میده. حالا چرا به خاطر به دست آوردن کمالات بدن را حرکت نمیده، بلکه به خاطر تشبه به کمالات بدن را حرکت میده، در جای خودش گفتن. چون اگر به خاطر کمالات حرکت بده، بعد از اینکه این کمال واجد شد به مطلوب رسیده و توقف کنه، در حالی که فلک هیچ وقت توقف نمی کنه. پس معلوم میشه میخواد تشبه پیدا کنه به کمال، و چون کمال عرض بسیار عریضی داره، تشبه درجات بی نهایت پیدا میکنه. وقت با یک حرکت یک درجه رو به دست، درجه تشبه به دست میاره، با حرکت بعدی درجه بعدی رو، و چون درجات بی نهایتن تعداد حرکات بی نهایت میشه. خب این تشبه رو میخواد به دست بیاره، خود همین تشبه برایش غایت است، اون عقلم برایش غایت است، هر دو غایتند. یعنی هم تشبه به متشبقون الی غایت حرکت فلک است، هم خود متشبقون الی که عقل غایته. قسم اول که تشبه باشه به خود نفس فلک برمیگرده، یعنی دو تا غایت داشت دیگه، این فلک دو تا غایت داشت، یکی تشبه یکی هم مشتاقون الی. این تشبه به خود نفس فلک برمیگرده، یعنی او متشبه میشه، غایتش در خود فاعل است. متشبقون الی هم که نصیب این فاعل نمیشه، فقط تشبه به کمالش نصیب میشود. حالا متشبقون الهی رو اگر دقیق تر بخواد حساب کنید، بگید کمال اون عقل، نگید خود اون عقل. کمال اون عقلم یک غایت دیگره، وقت این کمال خودش حاصل نمیشه در نفس فاعل، بلکه تشبه به او برای فاعل حاصل میشه. پس اگر ما اون کمال رو غایت بگیریم، میتونیم بگیم که غایتی است که در نفس فاعل حاصل نشد، بلکه چیزی از او در نفس فاعل حاصل شد، یکی از وابسته های او و آثار او در نفس فلک حاصل شد. اگر اینطور بگیم این میشه قسم چهارم، چون در این تشبه این کمال نه در نفس فلک حاصل شد، نه در موضوع که بدنه فلک باشد، و نه در شای سوم، چون در شای سوم حاصل بود، نه در شای سوم حاصل شد. پس نتیجه گرفتیم که این رو میتوانیم، این قسم رو میتونیم قسم چهارم قرار بدیم، با لحاظی قسم اول قرار داده شد، با لحاظ دیگر قسم چهارم قرار داده شد، به این لحاظ که غایت تشبه است و تشبه آید به نفس فاعل شد قسم اول، با این لحاظ که غایت اون کمال است و کمال خودش به نفس فاعل رجوع نمی کند، بلکه یکی از وابسته هایش و متعلق هایش رجوع می کند، شد قسم چهارم. چون ما در سه قسم قبل نداشتیم که وابسته غایت در فاعل یا موضوع یا ثالث میاد، خود غایت رو بحث کردیم، الان داریم میگیم وابسته غایت در نفس فاعل میاد، این قسم دیگری است غیر از اون اقسامی که بیان شدن. پس میتونید قسم چهارم حسابش کنید. و من الغایات التشبه به شیء و المتشبه به، یعنی خود متشبهون به، از حیث اینکه متشبقون الی هست غایت است، و تشبه خود تشبه ایزن غایت است، هم متشبقون الی کمال است غایت، هم تشبه به این متشبقون الی و تشبه به کمال غایت، که هر دوش ملاحظه کردیم در یک صورت به قسم اول رجوع کرد، در یک صورت هم قسم چهارم شد. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا ما غایت رو تفصیل کردیم و بعدم تقسیم کردیم. البته تقسیم دیگری برای غایت داریم که در آینده انشالله ذکر میکنیم. یکی از اشکالی که در پیش داریم همین بحث در غایته، که آیا همه افعال غایت دارن یا ندارن. در اونجا به مناسبت غایت ها رو تقسیم میکنیم و نامگذاری میکنیم، عبس و جزاف و باطل و امثال ذالک، این همه پیش میان، اما اینها اسم برای خود غایت نیستن، اسم برای فعلی هستن که غایتی رو تعقیب میکنن. وقت به توسط تقسیم این فعل میتونیم بگیم غایت هم تقسیم شد. البته ما غایت رو تقسیم نمی کنیم در اونجا، ما فعل رو تقسیم می کنیم و فعل هم نامگذاری می کنیم به اعتبار حالتی که با غایتش پیدا می کنه، ولی شاید بتونیم این تقسیم رو به غایت هم سرایت بدیم. اگر تونستیم به غایت سرایت بدیم، تقسیم دیگری در پیش داریم، اما اگر نه به غایت این تقسیم رو سرایت ندادیم، مربوط به فعل قرار دادیم، این تقسیم دیگه تقسیم غایت نمیشه. تقسیم غایت همین بود که عرض کردیم. متشبهان به میتونید بگید عقوله، میتونید بگید کمال عقوله. اگر بگید متشبهان به عقوله درست گفتید، اگر بگید کمالات عقوله درست گفتید و شاید دقیق تر گفتید، هر دوش درست. حالا ما از مطالب گذشته میخوایم استفاده ای بکنیم و اون استفاده منشأ اشکال میشه، باید اشکال رو حل کنیم. استفاده ای که ما از مطالب گذشته کردیم این بود که غایت بعد از فعل حاصل می شود، یعنی فاعل فعل رو انجام میده، بعدن به غایت اون فعل نائل میشه. پس غایت قبل از فعله، فعل معلول فاعله، خود فاعل قبل از معلولش، یعنی قبل از فعلشه. پس خصوصیت علیت در فاعل هست، چون علت باید قبل از معلول باشه، فاعل هم قبل از معلوله، اما غایت بعد از معلوله، یعنی بعد از فعله. خصوصیت علت در غایت نیست، زیرا که خصوصیت علت تقدمه بر معلوله. اینجا غایت مؤخر از معلوله. چگونه میگید غایت علته؟ توجه شدید از ما سبق این نتیجه به دست آمد که غایت مترتب بر فعل میشود، یعنی مؤخر از فعل است، فعلا معلوله، پس غایت مؤخر از معلوله، در حالی که علت باید مقدم باشه. این مطلب که گفته شد اشکال پیش میاد. اشکال اینه که علت باید مقدم باشه و غایت مقدم نیست، پس علت نیست. چگونه شما غایت رو علت غایی قرار میدید؟ وارد جواب میشن، این اشکال وارد جواب میشن. در جواب میفرمان که فاعل این فعل رو و نتیجه‌ای که بر این فعل مترتبه تصور میکنه، بعد با تصور این فعل و اون غایتش تحریک به فعل میشود و فعل رو انجام میدهد، یعنی معلول رو صادر میکند. بعد که معلول رو صادر کرد، اون غایتی که در نظر داشته در خارج محقق میشود. پس یه وجود ذهنی و صورت علمیه از غایت دارد، بعد از او فاعلیتش بالفعل می شود، بعد از بالفعل شدن فاعلیت معلول که فعل است صادر می شود، بعد از صدور معلول غایت به وجود خارجیش مترتب می شه. که توجه می کنید اون صورت علمیه می شود علت غایی و اون وجود خارجی که بر معلول مترتب است و بفرمایید معلول معلوله، اون نمیشه علت غایی، اون میشه غایت. پس علت غایی علت است، ولی غایت نه تنها علت نیست، معلول است، بلکه معلول معلول است، یعنی معلول فعله. پس ما او رو نباید علت غایی حساب کنیم، او رو باید غایت بنامیم. علت غایی همون وجود علمی اون غایت، و وجود علمی هم توجه کردید با این توضیحی که عرض کردم فاعل رو فاعل میکنه، نه فاعل رو موجود میکنه. کارش این نیست که فاعل موجود کنه، کارش اینه که فاعل فاعل کنه، یعنی فاعلی که بالقوه فاعل بوده حالا بالفعل فاعل میشه. او توانایی انجام این کار رو داشت، ولی تا وقتی غایت رو در نظر نگرفته بود این اقدام به این فعل نمیشد. وقتی غایت رو لحاظ کرد، اقدام به فعل کرد و شد فاعل. پس این توجه به غایت یا اون صورت علمی غایت که ما اسمش علت غایی میذاریم، کارش این است که فاعل رو فاعل کند. پس علت مع الواسطه است برای فعل، نه علت مباشر برای فعل باشه. علت مع الواسطه است، یعنی او علت میشه برای فاعل، فاعل مباشرتا علت میشه برای فعل، ولی او فاعل بلا واسطه نیست بلکه فاعل مع الواسطه است. و لعجلها فعل واقع میشود، لعجلها فعل واقع میشود، همین که لعجلها فعل واقع میشود جا داره که ما اسمش علت بذاریم به خاطر این که لعجلها فعل واقع میشود. خب توجه کردید صورت علمیه، صورت علمیه غایت شد علت، وجود خارجی غایت شد معلول، شد معلول. اگه دقیق حساب کنیم اینطور میشه دیگه، علت غایی میشه علت فاعلیت فاعل، فاعلیت فاعل میشه علت فعل، فعل هم میشه علت غایت، یعنی غایت میشه معلول فعل، فعل میشه معلول فاعلیت فاعل، فاعلیت فاعل هم میشه معلول صورت غایت، صورت علمیه غایت. وجود خارجی به چند درجه مؤخر میشه از وجود ذهنی؟ وجود خارجی غایت به چند درجه مؤخر میشه از وجود ذهنی غایت؟ و این کاشف از قوت وجود ذهنی است، در حالی که در جای خودش گفتن وجود خارجی قویه، وجود ذهنی قوی نیست. چطور شما اون ضعیف رو علت قرار میدید و این قوی رو معلول قرار میدید؟ بعد از این که اشکال آقایون حل کردن، این اشکال دوم برشون وارد میشه. اشکال حل کردن و بیان کردن که علت قایی که باید مقدم باشه، مقدم هست و اون عبارت است از صورت علمیه ی غایت، نه خود وجود خارجی غایت. بعد اشکال بعدی وارد میشه، حالا علت، تقدم علت رو درست کردید ولی قوت علت رو نتونستید درست کنید، علت باید قوی تر از معلول باشه. جواب میدن وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، چون به تجرد نزدیکتره و هر چیزی که به تجرد نزدیکتر باشه قوتش بیشتره. منتها ما چون ضعیف هستیم نمیتونیم اون صورت علمیه رو کاملا، از اون صورت علمیه کاملا استفاده کنیم، و الا صورت علمی باید قوی تر از صورت خارجی باشه چون مجرده و باعث بشه که حتی وجود خارجی درست بشه. در مجردات ملاحظه میکنید که علمشون علم فعلیه و صورت علمیشون منشأ وجود خارجی همون ذات سوره میشه، پس معلوم میشه که وجود ذهنی قوی تره. حالا در ما اگر قوتش ظاهر نشده به خاطر موانع یا در بقیه موجودات به خاطر تعلق به ماده است، ولی وجود ذهنی در هر صورت قوی تره و میتونه علت قرار بگیره. پس هم تقدم رو ما توجیه کردیم، تقدم علت رو، هم قوت علت رو، به این ترتیب اشکالی نداره که علت غایی رو همون صورت علمیه غایت بگیریم. فظهر حین اذن من تضاعیف ما نقلنا، یعنی از لابلای آنچه که ما ذکر کردیم روشن شد که غایت واجب است که مما یتعدا الیه فعل الفاعل باشد، یعنی غایت چیزی است که فعل به او واصل میشه، فعل به او میرسه و کشیده میشه تا اون غایت رو حاصل کند، پس اون غایت ما بعد فعل واقع می شود. فتکون و این غایت مترتبتن علا فعل الفاعل، اگر مترتب باشه و متأخرتن و مؤخر از فاعل میشه، مؤخر از فعل میشه، مؤخر از فاعل که هیچ، مؤخر از فعل میشه. و مع ذلک در این حال میگید مقدمه فکونها، مع ذلک دیگه به معنی در این حال معنیش نمی کنی، و مع ذلک یعنی با وجود این مطلب که غایت متأخر است از معلول، علت بودنش لهو برای اون فعل و متقدم بودنش برای اون فعل احتیاج به بیان پیدا میکنه. یعنی اینجا اشکالی پیش میاد که اون اشکال ما باید جواب بدیم، چون شما میگید این غایت متأخر از فعل و در این حال علت قرارش میدید. علت شدنش له یعنی للفعلی که معلول است و متقدم شدنش علیه بر اون فعلی که معلول است احتیاج به بیان داره، یعنی اشکال اینجاست که باید جواب داده بشه و اون بیان اینه که معنای کون شیء غایتاً، کون شیء معنای کون غایت شیء علتاً له، این که میگیم غایت شیء علت است برای اون شیء در حالی که این غایت مؤخر از اون شیء، در اینجا مراد از شیء فعله. معنای این که میگوییم غایت فعل علت است برای فعل این است که این فعل احتیاج دارد در وجود عینیش به وجود عقلیش، یعنی این فعل باید قبل از این که وجود عینی بگیرد در ذهن فاعل وجود علمی بگیرد تا بعدن به وجود عینی منتهی شود. پس وجود علمی دارد و وجود عینی دارد و وجود علمیش مقدم است بر وجود عینیش. چرا احتیاجی به وجود عقلی دارد؟ به واسطه انه یحتاج الی علت فاعلی لا محاله، این فعل احتیاج به علت فاعلی دارد و فاعلیت این علت فاعلی احتیاج به این صورت علمی دارد. دقت کردین چی شد؟ چرا این فعل احتیاج به وجود علمی خودش دارد؟ زیرا که این فعلی که به وجود خارجی میخواهد موجود شود احتیاج به فاعل دارد و فاعلش احتیاج به این صورت علمیه دارد، پس با واسطه خود وجود عینی احتیاج به وجود علمی پیدا میکند. به واسطه یعنی احتیاج وجود عینی غایت به وجود عقلی غایت، یا احتیاج وجود عینی اون فعل به وجود علمی اون فعل، روشن فرقی نمی کنه چه بگید وجود علمی و عینی غایت چه بگید وجود علمی و عینی فعل، چون غایت مترتب بر فعله. شما اول فعل رو تصور می کنید، هدف هم در نظر می گیرید، بعد فعل رو صادر می کنید، هدف هم حاصل می شه، که هم وجود علمی فعل مقدمه هم وجود علمی غایت مقدمه، و هم فعل مؤخره هم وجود عینی فعل مؤخره هم وجود علمی فعل مؤخره، و وجود علمی می شود سبب برای وجود عینی مع الواسطه که عرض می کنم، چون فاعل این وسط واسطه است. اول این وجود علمی فاعلیت فاعل درست می کنه، بعد که فاعلیت فاعل درست کرد فعل و بدنبالش غایت رو تحقق می ده. به واسطه انهو یعنی این فعل احتیاج دارد به علت فاعلی لا محاله، و هی یعنی علت فاعلیه در این که بخواهد علت شود نه در این که بخواهد وجود بگیرد. فاعل اگر بخواهد علت بشه یعنی فاعل بشه نه اگر بخواهد وجود بگیره، تحتاج الی صورت قائیه، صورت القائیه یعنی صورت علت قائی یا صورت قایت یعنی صورت علمی غایت. ضرورت چرا فاعل احتیاج داره؟ چرا فاعل به این صورت احتیاج داره؟ ضرورت ان الفاعل ما لم يتصور غایتا ما لا يفعل، تا یه غایتی رو تصور نکنه فعلی انجام نمیده، از فاعلیت بالقوه به فاعلیت بالفعل نمیرسه. خب جواب داده شد، تمام شد، حالا میخواد جواب رو به عبارت دیگری بیان کنه. به سه عبارت جواب رو بیان میکنه. عبارت اول این که غایت به صورت حد ذهنیه علت است و به وجود حد خارجی معلول است، این بیانی که تا حالا میگفتیم. عبارت دوم این که صورت ذهنی علت است برای فاعلیت فاعل، و چون صورت ذهنی ماهیت موجود در ذهن است میگوییم ماهیت غایت علت است برای فعل، و وجود خارجی غایت علت هست برای معلول هست برای فعل، که دیگه نمیگیم وجود ذهنی و وجود خارجی که یک تعبیرمون بود، تعبیر دیگه میاریم، ماهیت غایت و وجود خارجی غایت. و مرادمون از ماهیت غایت همون ماهیتیست در ذهن حاصل شده، منتها دیگه اسم ذهنی نمیبریم، میگیم ماهیت غایت علت هست برای فعل و فعل هم علت هست برای وجود خارجی غایت. اینم تعبیر دوممون. تعبیر سوم اینه که میگوین اول الفکر آخر العمل، اول الفکر آخر العمل، یعنی چیزی که در ابتدای فکر ظاهر می شود در انتهای عمل حاصل می شود. ابتدای فکر یعنی توجه به اون غایت، توجه به اون فعل و به دنبالش توجه به اون غایت، این ابتدای فعله. قبل از این که ما این ابتدای فکره، قبل از این که ما شروع به کار بکنیم فکر میکنیم، فکرمون هم ابتداءً تعلق میگیره به فعل و غایت، بعد این فعل فکر تبدیل میشه به عمل و اون عمل غایت هم بر این عمل وار میشه. اونی که در ابتدای فکر میاد در انتهای عمل حاصل میشه، یعنی اون غایتی که در ابتدای فکر در ذهن ما میاد در انتهای عمل تو خارج میاد. این سه تا تعبیری که گفتم که هر سه تعبیر توجه دارید داره جواب اشکال رو میده. و من هاهنا قالو، یا جواب اشکال رو میده یا بعد از اشکال مطلب رو داره تبیین میکنه، مشخص میکنه که چی غایت هست چی علت غایی هست. و من هاهنا قالو ان الغایه بماهیتها علتون لفاعلیت الفاعل، ماهیتها یعنی به صورت ذهنی، ماهیت هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه در ذهن باشه، منتها در اینجا مراد از ماهیت همون ماهیتیست که در ذهنه، ولی بالاخره حالا چه در خارج باشه چه در ذهن باشه کلمه به ماهیتها درسته، منتها باید تعیین کنیم که مرادمون از ماهیت ماهیت ذهنی است. لذا پشت سر ماهیتها گفت ای به صورت ذهنیه، غایت به ماهیتش علت می شود برای فاعلیت فاعل و به عینیتها، به عینیتها هست و به ماهیت هاست، همین غایت به عینیتش یعنی به هویت خارجیش معلول می شود للفاعل، البته معلول می شود برای معلول فاعل. ولی خب حالا ما یه خورده مختصرش کردیم، گفتیم معلول می شود برای فاعل، اونجایی که می خواهم دقیق حرف بزنیم و مفصل حرف بزنیم میگیم معلول است برای معلول فاعل، چون معلول فعله. و به عبارت اخرى غایت به وجود ذهنی علت است و به وجود عینی معلول. عبارت سوم به هازا کما قیل، معنا قولهم اول الفکر آخر العمل، اول الفکر یعنی اونی که اول فکر میاد، آخر العمل در آخر عمل تو خارج ظاهر میشه، یعنی در منتهای عمل تو خارج ظاهر میشه، همونی که اول فکر آمده در خارج بعد از عمل میآید. سه عبارت اشکال نداره، دو عبارت گفته، عبارت اول شاید یه مقداری طولانی تر بوده، بعد در عبارت دوم خلاصه کرده، در عبارت سوم هم قول بعضی ها رو که خیلی خلاصه گفتن، کنایه گفتن، رمز گفتن بیان کرد. چرا فاعلیت رو ایجاد میکنه، ولی تو قسمت آخری فاعلیتی که ایجاد میکنه، اشتراک لفظی ایجاد شده، اشتراک لفظی علت اولی که صورت علمی یا علت شده فارسی فاعله، این علت آنیه مایدت و علیه، یه علت آنیه مفهوم آمیده علت در نظر آن هست، اما تو آخریه وقتی
وقتی که معلوم میشه وجودش افاده شده علت خاص به
هر دو علت ایجاد میشند. هم صورت علمیه علت ایجاد فاعل میشه، نه علت ایجاد ذات فاعل، بلکه علت ایجاد وصف فاعل. علت ایجاد میشه دیگه، چرا دیگه فاعلیت رو چرا دیگه فاعل رو برای نه فاعلیت رو ایجاد میکنه، نه حرکت فاعل رو. قبول داریم خیلی خوب، همون درست میکنه دیگه. یعنی آیا این صورت علمیه فاعلیت فاعل رو درست میکنه یا نه؟ نه حرکت رو، حرکت که از فاعل صادر میشه، ولی فاعلیت فاعل ایجاد میشه به توسط این، ایجاد میشه یعنی بالفعل میشه. شما در جای دیگه میگید این شی بالفعل شد یعنی وجود گره، اینجا هم همینطور فاعلیت فاعل وقتی بالفعل میشه یعنی ایجاد میشه. پس اون علت قایی داره فاعلیت فاعل ایجاد میکنه، بعد اون عمل هم که فعل است به صورتی داره قایت رو ایجاد میکنه. البته قایت رو ایجاد نمیکنه. مثلا پس اون تخت اگر همه جا نمیشه گفت قایت رو ایجاد میکنه، تخت اگر ساخته میشه این تخت قایت رو ایجاد نمیکنه، یکی دیگه اون قایت رو ایجاد میکنه و از این تخت استفاده میکنه. ولی خب بالاخره این تخت در اون استراحتی که روش میشه دخالت داره و تقریبا میشه گفت جزء العلت برای ایجاد این استراحت. در بعضی جاها که اصلا خود فعل قایت رو ایجاد میکنه، احتیاج نداره شخصی از بیرون بیاد. مثلا ما تنمون خسته است، میخوام از این قسمت که یه خورده زمین ناهمواره حرکت کنیم بریم اونجا که زمین همواره که تنمون آرام بگیره. خب این حرکت خودش موجد اون آرامشه، خود حرکت، دیگه لازم نیست کسی از بیرون آرامش ایجاد کنه. برخلاف استراحتی که روی تخت حاصل میشه، استراحتی که روی تخت حاصل میشه ساختن تخت در وجودش کافی نیست. ساختن تخت وجود رو زمینه این وجود فراهم میکنه، ولی این چنین نیست که این استراحت رو وجود بده. استراحت با اراده شخصی که میخواهد روی این تخت بشینه حاصل میشه. اما برخلاف راحت شدن بدن که با خود حرکت حاصل میشه، قایت ها دو جور هست. قایتی هست که مستقیماً با عمل وجود میگیره، قایتی است که عمل در وجودش نقش دارد. علی حال عمل ایجاد قایت رو به عهده دارد و صورت علمیه یا قایت ایجاد فاعلیت رو، هر دو ایجاد رو به عهده دارد. شما دنبال این بودید که این دوتا باید هر دو ایجاد کنند. عمل باید ایجاد کنه علت قایی، عمل باید ایجاد کنه قایت رو، علت قایی هم باید ایجاد کنه فاعلیت رو. هر دو هم عمل میکنه، هر دو انجام میدن. مثلا خب باید تفاوت داره، خیلی جاها علتی که ایجاد میکنه جوریست، جای دیگه جوری دیگه. علت از فاعلیت فاعل قوی تره، در صورت ذهنی از فاعل فاعل قوی تره، ولی از علت از خود فاعل نه، لازم نیست قوی تر باشه، چون نسبت به فاعل که نسبت به خود فاعل که تأثیری نداشته، نسبت به فاعلیتش تأثیر داشته. و فاعلیت فاعلی عرض، فاعلیت فاعلی عرض، هیچ اشکالی نداره که صورت علمی منشأ عرض بشه، چه اشکال نداره که. قال شیخ طبیعیات، این عبارت احتیاجی به خارج گفتن نداره، مطالبش عرض کردم خودش تقریبا روشنه. الفاعل من جهت سبب للغایه، فاعل به لحاظی سبب غایت است و در این صورت غایت می شود معلول، دیگه نمیتونه علت غایی به حساب بیاد. بعد استدلال می کند بر این که فاعل سببه. مثلا استدلالشون به این نحوه و کیف لا یکون و کذالک و الفاعل هو الذی یجعل القایه موجودتن و واو حالی است، چگونه این چنین نباشد، یعنی چگونه فاعل سبب قایت نباشد در حالی که فاعل است که قایت رو موجود می کند منتها با واسطه فعل. پس موجد قایته، اگر موجد قایته سببه، این یکی لحاظ. والقایت من جهتن هی سببون للفاعل، قایت به یه لحاظ دیگری سبب می شود برای فاعل و فاعلیت فاعل رو موجود می کند یا بالفعل می کند و در این صورت است که علت قایی به حساب میاد. باز این هم استدلال می کند کیف لا تکون و کذالک و اینما یفعل الفاعل لعجلها و اینما نوستر خط نوشته می شود. چگونه این چنین نباشد، یعنی چگونه قایت سبب فاعل نباشد در حالی که فاعل به خاطر این قایت کار انجام می داد و الا، یعنی اگر قایت نبود لما کان یفعل، فاعل کار انجام نمی داد، یعنی فاعلیت نداشت. پس قایت است که به یک حیث منشأ فاعلیت فاعل می شه. حالا حیثا رو توجه کنید بعد از اینکه عبارت خوندم. الفاعل من جهت سبب للغایه، یعنی به لحاظ وجود خارجی سبب وجود خارجی قایته. و من جهتن و القایه من جهتن یا سبب للفاعل، یعنی قایت به حیث وجود ذهنی سبب فاعله. همونی که قبلا میگفتیم این عبارت داره اون مطلب رو تکرار میکنه. فالقایتو تحرک الفاعلو فاعله الى ان یکون فاعلا، قایت علت قایی به حساب آمده، علت به حساب آمده چون فاعل رو به فاعل بودن تحریک کرده، نه فاعل رو به این که ذاتش موجود شود، فاعل رو به این که فاعل باشد تحریک کرده. خب این مطلبی که الان از ثم قاله میخوام شروع کنیم تتمه بحثه، منتها چون خارجش رو من نگفتم وقتم تمام شده میذاریم شجره سایم.